درآمدزایی کشور از ترانزیت را می توان به 12 میلیارد دلار رساند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام آقای سعید جلیلی گفت در بعضی از محافل وقتی صحبت از صنعت می شود می گویند دنیای امروز دنیای روابط با کشورهاست و مقاومتی نمی توان بدون روابط گسترده با کشورها پیشرفت کرد. این حرف درست است. تعامل اقتصاد مقاومتی تعارضی ندارد، اتفاقا روی دیگر اقتصاد مقاومتی، ولی با جهش تولید جهش صادرات است و اقتضای جهش با جهان است. اقتضای صادرات تعامل گسترده با کشور است.
پخش زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زندگی رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی. رادیو اقتصاد. پلی به سوی افق روشن اقتصادی.
تحصیلاتم، دیپلم ریاضی، لیسانس مدیریت بازرگانی.
امروزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در سر اختلاف با شاه،
جمله جالبی که یادم هست حتی از دولب مرحومه،
در پرونده شهید امامی و شهید بخارایی و شهید عراقی‌ها این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام برنامه از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. از شما دعوت می‌کنم که ما را همراهی بفرمایید.
ملت ما می‌توانه برسه به جایی که دیگران بیان شاگردی او رو بکنن. من اون قله رو در نظر دارم. می‌تونید شماها عزت این ملت رو برگردونید و این ممکنه.
عزیزان شنونده، در این برنامه از یاد ایام و در ادامه برنامه قبل مهمان جناب آقای سید مجتبی قائم مقامی هستیم، از قدیمی ها و از پیشکسوتان بازار در منزل جناب آقای قائم مقامی. این برنامه از یاد ایام رو تقدیم شما خوبان میکنیم. آقای قائم مقامی سلام بر شما و سپاسگزار که امروز هم وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
بسم الله الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت ارسالی و دوستان و رفقای شما که همراه شما هستن. اینها امیدوارم که انشاءالله اون چرا که به زبان میاد اینها خاطره هاییست که از تقریبا 70-80 سال پیش مد نظر باشن. ما خدمت ارسالی هستیم. چنانچه سوال خاصی داشته باشید بفرمید، من در خدمت.
خواهش میکنم. سپاسگزار که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. این سوال رو من از جناب عالی دارم، حالا هم خاطراتی که خودتون داشته باشید رو ما استفاده میکنیم و میشنویم. این سوال رو من دارم که جناب عالی در شروع کارتون، در آغاز یک فعالیت و یک کسب و کار برای شخص خودتون، چه شاخصه هایی داشتید، چه اصولی رو مد نظرتون قرار دادید و بر اساس اون اصول و شاخصه ها فعالیت اقتصادی رو دنبال کردید؟
مجددا خدمتتون سلام عرض میکنم. عرض اون چرا که تا زمان شاگردی در بازار داشتیم و بعد آمدیم مشغول کار شخصی خودمون شدیم که اون آسیاب بود، که آسیاب و با درد سرای زیادی که داشت اینا همه رو تحمل کردم و هیچ خسته نمی شدم. ضمن این که هنوز به اصطلاح کار بازارمون ادامه داشت با شاگردی این حرفا، ولی کارهای تولیدی خودمون و اون مسئله آسیا با اینها رو می اومدم در موقع فراغت دنبال می کردم، راهاش نمی کردم، تا اینکه رفته رفته دیگه دیدم بیشتر معطل شدن به اصطلاح در بازار و اینها زیاد نتیجه نداره، رها کردم و کم کم آمدم مشغول خود کار خودمون شدیم که اون آسیاب بود. اول کار همطوری که عرض شده اینها در زیر پله های منزل پدریمون، این دستگاه آسیاب رو بردیم و مشغول شدیم و تا یه تقریبا مدت یک سالی رو که ما اونجا بودیم دیدیم دیگه ادامه کار و حضورتون عرض شود که فعالیت دیگه اجازه نمیداد در اونجا اون کارا رو انجام بدیم. ناچارن آمدیم خارج از منزل پدریمون در خیابون خراسان، میدان خراسان، اونجا محلی رو که مربوط بود به یه آقایی به نام شاهنگیان اونجا رو در اختیار ما گذاشتن. در اختیار ما که گذاشتن اینها حدود 200 متر بود. این 200 متر سه تا مغازه داشت بر خیابون و بقیهش هم محوطه بود که پشت مغازه ها بود ولی دیوار داشت. ما از اونجا آسیاب آوردیم، از شاید انتقال دادیم به اون محل و اونجا یکی دوتا از دوستان و رفقای ما خیلی مشتاق بودن بیان با ما همکاری بکنن. من دیدم که خیلی موقعیت مناسب و خوبی است که چون اگر بخوایم توسعش بدیم اینا با یک نفر امکان پذیر نیست، چون تقریبا کار طوری شده بود که دیگه احتیاج بیشتری داشتیم و تولید رو بیشتر میتونستیم انجام بدیم. یواش یواش اومدیم اون آسیاب دستی رو که چوبی بودش و اینها از اون آقای حاجی اکبر حیدری به نام حاجی علی بابا که تقریبا در تهران بزرگ و شهرستان هم هنوز آسیاب لپه و لپه باقالی دایر نشده بود، ولی اول کسی که این کار رو کرد این آقای حاجی علی بابا بود. رو ابتکار خودش ایشون این دستگاه آسیاب رو راه انداخت و کم کم یکی دو نفر دیگه هم همکار پیدا کرد. من اون موقع هنوز به اون حد نرسیده بودم که بتونم با اونها و به پای اونها ارشاد که حرکت کنم و تولیداتی رو داشته باشم. رفته رفته رشد پیدا کرد تا اینی که ما رسیدیم به اونجایی که با کمک آقای های سید امانی که در بازار بودن اینها، ایشون با کمک هم مالیشون هم کمک به اصطلاح ابتکاریشون ما رو تشویق که کردن، اینا کار کم کم رشد پیدا کرد و اون چرا که ما احتیاج داشتیم از ایشون تهیه می کردیم. ایشون هم تولیدات ما رو اون چرا که بود و لپه‌ای که آماده می شد اینا می فرستدیم سراغ ایشون و ایشون این اجناس تولیدی ما رو می فروختن و با هم به سلام معاملات جاری هم به غیر از این کار، به غیر از لپه، کارهای دیگه هم داشتیم. یواش یواش ما آمدیم و خودمون در خرید مواد اولیه‌مون با بروجرد به نام آقای جهانگیری، نامی حاج غلام حسین جهانگیری بودش، یک کسی از بازاری ها ما رو به اون معرفی کرد و با اون سوابق طولانی که تقریبا میشد در حدود 10-15 سالش بودش که ما با بازار آشنا شده بودیم، اینها رفتار و کردار ما طوری بود که مورد تایید کسبه و تجار اونجا بازار قرار گرفته بود، اینها ما رو با این آقای حاج غلام حسین جهانگیری که در بروجرد بود معرفی کرد، یعنی به عنوان اعتبار. اولین کاری رو که به ایشون مراجعه کردیم آقای به اصطلاح جهانگیری گفتیم یک کامیون باقالی بروجردی، باقالی این لپه های باقالی بروجردی که ملازم فهمید بیشترش تولیداتش مال بروجرده، باقالی شهرهای دیگه هم تولید زیاد دارن ولی هیچ کدومشون به مرغوبیت و به خوبی و قالب و اندازه مال بروجرد نبود. به هر حال این کارا رو ما هی توسعه دادیم، چندین سال با ایشون کار میکردیم. بعد از این که با ایشون ادامه داشت و اینها آمدیم رفتیم سراغ لپه تبریزی. لپه تبریزی که الان شما ملاحظه میفرمایید این لپه کشت نمیشه، با نخوده که کشت میشه، اون نخود میاد روش اعمالی انجام میشه، کارهای روش انجام میشه که به صورت لپه در میاد بیرون. بعد از این که باقالی رو ما ضمن اینه که داشتیم اینا، این نخودم از طرفش به اصطلاح تبریز و بانه و میانه و سنندج و اینها تولیداتش اونجا انجام میشه، اونجا تولید میشده اینها. نخود لپ تبریزی هم نخود سفید نیست، نخود یه مقدار نخود تبریزی داریم هر شاید که مشکی سیاس و ریز هم هست، کوچیکه، تقریبا یک چهارم یک پنجم نخودای معمولیمونه که ما الان توی آبگوشت و اینها میریزیم. برای از اینها تهیه میکردیم اینها استفاده میشد و اینا رو تبدیلش میکردیم به لپه، لپه تبریزی و لپه عرض شد که اون لپه نخود سیاه. اینا با هم یه مقدار فرق داره. بنابراین این کار هی توسعه پیدا کرد و ضمن اینی که این کار رو ما انجام میدادیم، این کار روش کردن به تقریبا از زیر پله های منزل پدریمون که شروع کردیم، اینا یواش یواش آمدیم و توی خیابون خراسان اونجا که مشغول بودیم دیدیم دیگه چون کار ما بیشتر مربوط به بازار میشه، ما آمدیم نزدیک بازار گفتیم بایستی جا تهیه بکنیم. از اونجا بعد از تقریبا 15-16 سال که ما خارج از بازار بودیم، آمدیم در بازار در میدان صد اسماعیل. اونجا وارد بازار که میشیم، اینا سرایی بود به نام سرای گردنکش. سرای گردنکش هم به این معناست که 120 گردنکش اینجا سابقا به نفت بادکوبی که از شوروی ظاهرن میامده به ایران، اینا میومد تو این سرای گردنکش به وسیله شتر با عرض شود که با این دبه های به اصطلاح بزرگ ورق های آهنی و اینها که تشکیل شده بود مثل بشکه بود، نفت می آوردن در این سرای گردنکش و در تهران بزرگ تقسیم می شد و پخش می شد. بنابراین سرای 120 گردنکش بود. ما آقای عسکری بودش که این سرایدار اینجا بود، آمدم و بهش مراجعه کردن که یه محل و مکانی اگه داریم به ما بدین ما اینجا مشغول بشیم. اون موقع دیگه خبری از نفت بادکوبه و اینها نبود و شطوری هم دیگه عیاب و ذهاب نمی کرد. اینجا رو دادودن یه تعداد زیادشو به صورت حجره‌ای خورد به سلات بنایی کرد بودن. سرای بزرگی، سرای گونم 5-6 هزار متر بود و دور تا دور این زمین همه به صورت آخره که برای شطورها درست کرده بودن و نبود. یک قسمت از این سرا رو به ما دادش، در حدود 28 تا آخر که وصل به هم بود اینا رو در اختیار ما گذاشت. ما اینا رو اومدیم یه مقدار مرمت کردیم و ترتمیز کردیم و از حالت آخری در آوردیم، به صورت انباری در اومد و کار آسیابمون منتقل کردیم به اینجا. این خیلی ساده نبود، مرارت و شب و روز وقت دیگه ما با دو سه تا رفیقی رو که داشتیم کمک می‌کردن به اینجا رسید. اینجا که اومدیم رفته رفته کار توسعه پیدا کرد که زمانی شدش که تقریبا 24 تا 25 تا کارگر ما در رشته های مختلف اونجا. این نخوچی که هم الان شما میبینید، اینا نخوچی همون نخوده، اعمال درش انجام میشه و اینها، این به این صورت نخوچی در میاد. بیرون بخوام توضیحشو بدم، اینا وقت از تالیه گرفته میشه و بنابراین به قسمت های دیگرش میپردیم. اینجا تقریبا تولید نخوچی بودش، تولید لپه باقالی بود، تولید لپه تبریزی بود. حضورتون در کنارش آسیابایی بودش که مال تقریبا ایرانی نبود، مثلا اینا جدید اومده بود با برق و اینها کار میکرد. تقریبا یه چیز در حدود شعاع این یا قطر این سنگ وقتی در نظر میگرفتیم در حدود 70 سان بود. 70 سان یه سنگ زیر یه سنگ رو. خب به هر حال این کارا رو بیشتر با اینا انجام میدادیم. این سنگ درجه داشت، درجه ها شاید که بالا که می بردین لپه انجام می شد، پای لپه باقالی انجام می داد تولید می کرد، پایین تر که می اومد لپه تبریزی، پایین تر که می آوردین سنگ روش عوض می کردن و سنگ زیر به حالت خودش بود و سنگ رو بودش که به اصطلاح نرم تر می کرد. همون نخوچی رو به صورت آرد نخوچی در می آوردیم و به بازار و کسب و اینا عرضه می کردیم. هر خیلی ساده نبود. گاهی وقتا این لپه‌ای که بایستی انجام بشه، الان اینا برای جوانها من دارم میگم که ببینن بابا به سادگی عرض شود که نمیشه، عرض شود پولدار شد، نمیشه عرض شود که به نتیجه مطلوب رسید. اون موقع این نخود وقتی بخواد لپه بشه میبایستی اول خیس بشه. خیس کردنش هم توی عرض شود که تو ظرف کوچیک و اینا نبود، یه حوضچه ای ما درست میکردیم تشتکی، تقریبا قسمت پایینش 80 سانت 70 سانت بود، بالا که میومد این در حدود 1.50 متر تا میشد، تا 1 تن نخود رو میشد تو این ریخت. حالا میخواید 100 کیلو بریزید 200 کیلو بریزید بیشتر تا 1 تن میشد بریزین. اینو شب خیس میکردین، خیس که میکردین آب میومد روشو میگرفت و میرفتیم، میرفتیم فردا صبح میامدیم کارگاه رو، هر شاد که وقتی کارگر رو درش باز میکردن زیراب این نخودی رو که تو آب بود میزدن، آب به مقدار زیادیش به خورد این نخود میرفت، مقدار کمیش یک سومش که میموند از زیراب رد میشد میموند نخود. این نخود رو بایستی از طریق کارگر از توی طبقه همکف میبردن بالا پشت بام، پشت بام اونجا زیاد بود، در دو 500-600 متر تاق داشت. ما این نخود رو میبایست رو پشت بام ولا میکردیم و هر چقدر که خوش بشه. خب این همیشه هوا به یه شلفوی آقایده نبود، من حالا اینا رو دارم میگم، میدونم وقت گرفته میشه،
خیلی خوب آجا،
ولی به خاطر اینی که این جوان ها بدونن ساده هر شود که کسی به جایی نمیرسه. به بعضی از دوستان الانشم دارم توصیه میکنم که خدا مدنه اینقدر کارهایی هست که با یه همت میخواد کار رو هر شود که شروع بکن،
همت کار کردن داشته باشه. جا برنامه قبل هم اشاره داشتید که با گروه شیعیان و بعد هم با فدایان اسلام ارتباط داشتید تا مؤتلفه اسلامی که یک اشاراتی الان مطرح کردیم و فعالیتی که دنبال میکرد. یه خورده میخوایم برگردیم به قبل، فعالیت سیاسی رو از کی، از چه سالی شروع کردیم، به تشویق چه کسی وارد کار سیاسی و فعالیت سیاسی شدیم؟ خب اون موقع میشه گفتش که محور فعالیت‌های سیاسی مذهبی بود.
حالا بعضیا مثلا فرض فهمید به سن 30 سالگی 40 سالگی 50 سالگی رسیدن و از اونجا مثلا فرض فرمید تشخیص دادن که بیان تو کار سیاسی ورود پیدا بکنن. ولی بنده از زمانی رو که از دبستان فارغ شدم 2 سالم دوره دبیرستان رفتم، دبیرستان بده
فرمودید
که اونجا زبان انگلیسی اون موقع نبود، زبان فرانسه بود، زبان فرانسه و ارشاد که این حرفا بود اونجا تدریس می شد اینا، که ما اومدیم بیرون دیگه نتونستیم ادامه بدیم. از زمانی که وارد شدم این به اصطلاح به سن نرسیدم، ما شبا گردشمون تفریحمون اینها تو خیابون خراسان مسجد نو و مسجد آقای برهان، مسجد لورزاده اونجا شروع کردیم. مسجد برهان همش بحث و درس در ارتباط با فقه و اصول و ارشاد که این حرفا بود، در مورد سیاسی اینا زیاد مسئله مطرح نمی شد ولی خیلی کم. ولی این آقایونی که الان در امور سیاسی و پیش کسوت بودن از بازاری ها اینا تو مسجد برهان، آقای برهان بودن، ولی ما تو مسجد مرحوم عاشق جواد فومنی بودیم، نمیدونم اسمشو شنیدید.
بله،
که پسرش مصطفی الان تو وزارت امور خارجه هست، اینا گاهی تلفنی هم با هم صحبت اینا داشتیم و داریم و اینها. اون پسر بزرگ مرحوم عاشق جواد فومنی 3-4 سال پیش فوت کرد، ولی آقا مصطفی هست. یه پسر دیگه هم داشتش به نام مهدی، اونم جوان مرگ شد، حالا چرا نمیدونم. این آقای به اصطلاح
مسجد فومنی همون که الان تو خیابون خراسان اخوان صالحی هم اونجا ارتباطش
مسجدی که بغل دیوار به دیوار ارشاد که همون مال صالحیه.
درست.
نور
صندوق نور هم الان
اونجا هست.
ملک پدر اخوان صالحی،
ملک پدر صالحی نبوده.
درسته.
حاج محمود صالحی، حاج محمود صالح او فلسفه زیاد داره. یه شب ما رو بردن کلانتری دست جمعیمون، از جهت اصفهانی بود، سرهنگ بود. شما نمیدونید چه بلایی به سر ماها اون شب آورد این نامرد. عرض شد که
چه سالی؟
سازمان امنیت میاد اونجا. مرحوم عاشق جواد فومنی چدن پسر بزرگش زیاد تو این وانی نبود، در صورت که روحانیه بود و پسراش 4 تا پسر داشت. اولی حسین بود، دومی مرتضی بود، سومی مصطفی بود، چهارمی مهدی بود. این مرحوم عاشق جواد فومنی به قدری در امور سیاسی و در زمان شاه اینقدر این مبارزات علنی میشد که نهایت نداره. پاتوق ما اونجا بود، یعنی وقتی که منبر تموم، منبراش 2 ساعت طول میکشید، این منبر که طول میکشید میومد پایین، تازه جخ مردم میومدن میریختن دورورش میشستن، از نشستن او از شاید که باز یه چیزای مطالب میگرفتن میرفتن.
شما فعالیت سیاسیتون با مرحوم فومنی شروع شد؟
با مرحوم فومنی شروع شد. او بود که ما رو کشون، چندین بارم اومدن ما رو بردن و عرض شد که این ورمون بر، ولی ما زیاد عرض شد که از میدون در نرفتیم، تا آخرش هم بودیم وایستادیم. اینا از اونجا شروع شد، شروع که شده اینها گروه تو بازارم که بودیم، گروه شیعیان قبل از عرض شد که فدایان اسلام، همین صادق امانی و دار و دسته امانی ها که محرکشون همین صادق بود، یه جوانی بود آروم، عرشات اون موقع پیش خداهای سید آقا در حجرشون شاگردی میکرد و بسیار با هم بودن اینا مجموعان با هم، میومد در حجر ما داد ستدی که داشتیم، مثلا با ما یه کاری داشت، میومد در حجر ما، اینقدر این مأخوذ به حیا بود. موقع زمستون که بود مثلا میومد پشت شیشه وایی میستاد. تو حجر ما بیشتر اوقات این آقای الهی بودن که از مبارزین بودن، فداقی بود، پزشکیان بود، اینا در حجر ما چون واسطه بودن میومدن عیاب ذهاب میکردن. اسدالله خانی بود رفعت، ایشون کارگزار راه آهن بود، تو حجر ما نشسته بود. به من گفت آقای مقامی، این آقا صادق بنده 10 دقیقه از پشت در ایستاده، ندیدیش مگه؟ گفتم نه. گفتم بس بگو بفرمایید در واکن بیاد. یعنی اینقدر مأخوذ به حیا بود، میدید چند نفر نشستن وای میستن تا اینا برن، یا ارشد که نیاد مطلبشو به ما بگه، این طوری بود. ولی اون گروه شیعیان به طوری جمع کرده بود روزای جمعه، یه به سلام 30 نفر 20 نفر 30 نفر رو از اون کسانی که آمادگی داشتن اینا رو حرکت میداد. سابقا گردشگاه ها مثل الان نبود، ابن واوه گردشگاه افراد متدین و متعهد و اینها بود، امامزاده عبدالله همینطور. اینجا بیابون بود و یه جاهایی هم داشت که میرفتن تو، نه چادری میزدن نه چیزی، کپه 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 خانواده ها مینشستن، ولی خب همه با چادر و اینها. در کنار این بیابون که بود الافزار و به اصطلاح گندمکاری اینها بود، این گندمکاری ها که بود، یه مش این اراذل اوباش مشروب خورا و اینها می اومدن اونجاها می نشستن کنار و اینها، جرأت نمی کردن بیان داخل این به اصطلاح ابن واوه و اینها. اونجاها دوربر که بیابون بود، کشتزار بود، اونجا می نشستن و به اصطلاح کارهایی رو که نامشو بود اینا انجام می دادن. این گروه شیعیان کارشون این بود که روزای جمعه تقسیم می شدن، یه عدهشو می اومدن حدود شمران و اونجاها، یه عدهشون شهر ری و بعضی جاهای دیگه که معمول بود جمع می شدن اینا، می اومدن از دور که می رسیدن یه صلوات فدایانی که به لرزه در می آورد اینا تا می فهمیدن که اینا را افتاد، اینا بساط چون جمع می کردن فرار می کردن می رفتن.
می شه گفتش که امر معروف و نهی از منکر محور کار گروه شیعیان بود و در عمل انجام می دادن.
تقریبا عملی اینا انجامش می دادن. اینا آیت الله کاشانی یواشی یواش از شاد که اومد رو کار و حضورتون عرض شد که بنا کرد، نیرو جمع کردن، نیروها که جمع شدن دورور آیت الله کاشانی و مبارزاتی رو که میکرد یه مشت علاقه من دادن، بازاری ها شد که آمدن دورور ایشون و اینها، تا دیدن دور ورداشت، دور که ورداشت اینا دیگه شاه نتونست تعمل بکنه، اینها تبعیدشون کرد، ایشون رو تبعید کردن و به اصطلاح رفتن.
شما منزلشون رفت آمد داشتی؟
بله.
شما هم منزل مرحوم آقای کاشانی رفت آمد داشتین، ارتباط داشتین؟
بودش. علت این که چون با آقای فومنی اینا زیاد ما نزدیک بودیم، طوری بودش که ایشون باقی که فراری بودش، آقای ساواک زمان تیمور بختیار بود، تیمور بختیار که بوده اینا ساواک بود، اینها ایشون منبر رفت، منبرش طوری بودش که به اصطلاح بلنگویی که گذاشته بودن اینا، سر یه چوب گذاشته بودن بالای مسجد، کسی جرأت یعنی قدرت اینی که بره بیارتش با اینا نداشت، نمیتونست، خیلی مشکل بود. این 2 ساعت که منبر رفت بنا کرد به شام مستقیما به فرح، به فرح بعد حمله کردن. حمله که کردن اینها من یادم نمیره، هر شد که چندین دفعه آمد اونجا. یه دفعه آخرش مصادف بود با شب عید فطر که آقای فومنی منبر رفت اینا، که این اگه بخوام عنوان کنم خیلی مفصله، ولی از همون جایی که اوایل مبارزات شون حرفا، بیش از 20 بار گرفتن بردنش مرتب. الان کتابشو من دارم، قطور بنزه 1000 صفحه هست، خاطراتشو که چک هایی رو که سازمان امنیت براش میفرستاد، ایشون این چکا رو میگرفت همه رو ازشان نگه میداشت ولی استفاده نمی کرد. اینا رو تمام فوتوکپی کرده هی میووردن بهش میدادن رد میکرد. خلاصه هی مرتب میگرفتن میبردنش زندان اینها، تا یه دفعه دیگه خیلی مشکل بود. فراری که بوده و اینها، یه شب میخواستن بگیرنش تا دیر وقت تو مسجد وایستادیم تا مأمورین و اینا همه رفتن و دیگه خیالشون راحت شد. 7-8 تا از رفقای ما ماشیناری که داشتن اینا گفتن بچه‌ها این حاجی‌ها رو طوری بیاریمشون توی ماشین که معلوم نشه که تو کدوم ماشینه. اینا رو تو ماشین کردن. ایشون 11 شب تقریبا اومدن منزل ما توی خیابون لورزاده کوچه محمودی، اونجا منزل کوچه حسینی، اونجا منزل ما بود و مهمان ما بود. و ارشاد که این 11 شبه اونجا بودن، بیرونم نمی اومدن اینها، تا اینکه آبا از آسیاب افتاد و دو مرتبه آزاد شدن.
زمان با خود مرحوم آیت‌الله کاشانی شما چقدر ارتباط داشتین؟ منزلشون چقدر رفت آمد داشتین؟
مرحوم کاشانی رو من خودم مستقیما نداشتم، ولی جزء سمپاتای بودم، جزء کسانی بودیم که اون دقیقه قبل هر فرمونی میداد هم خودمون هم دوستان و رفقامون میبودیم. زمان کاشانی ببینید یه مقدار بخوایم مقایسهش بکنیم با زمان امام، این تفاوت رو با هم داره. تفاوتش این بود که زمان آقای کاشانی این جبهه ملی و اون ارشاد که ملیگراها که الان هنوزم که هنوزه یه عدهشون هستن و دارن گوش و کنار چوب لا چرخ میذارن اینها، اون موقع اینها بودن و در سطح وسیع بودن، مثل الان نبودش که قدرت در حدی باشه که تا میان نفس بکشن خاموششون میکنن. اون موقع انقدر زیاد بودن که نهایت نبود، مردم هم به قدری از دستگاه رضا شاه ناراحت و ناراضی بودن که نهایت نداشت، ولی جبهه ملی هم کار میکرد. یه چیزی در حدی اونم 20 تا حزب بود، حزبا 10 تاشون اینوری بودن 10 تاشون اونوری، توی این خیابون شاباد سابق و جمهوری. تو این خیابون جمهوری الان شاباد سابق این دو دسته می اومدن در مقابل هم می زدن هم دیگر رو، اون دسته یه دست مال اونا بر دسته اینا می اومدن. و تو قاطی اینا هر شبت که سازمان امنیتی فراوان بود می اومدن و اینها رو به اصطلاح یه طوری گمراهشو می کردن که اینا بیشتر گمراه بشن دیگه از این حالت در بیاد رو. ولی زمان آیت الله کاشانی اون قدرت امام به دست نیامده بود، نتونست یعنی بند خدا آیت کاشانی طوری عمل بکنه مثل امام. زمانش هم طولانی مثل زمان امام نبود که چندین سال در تبعید باشه و در تبعیدش مرتب نامنگاری میکرد، افراد میرفتن میامدن. خدا رحمت کنه اسدی نامی داشتیم، این از دوستان خود تهران ما بود، تو خیابون خراسون کوچه خیابون عارف ماسبندی داشت. این از اون مخلصا بودش، یه جوانی هم بود، اینا وضع خوب مرتب. این میرفت به خونه امام و میومد مدارکی رو چیزایی رو که داشتن میرفتین از این ور انتقال میدادن، از اون ور یه چیزای نامه هایی رو میگرفتن و میووردن. این یه مورد که من اطلاع دارم، ممکن موارد زیادی بودش. این طبق ماس رو نبود دو تا سه تا ماس میذاشتن توش، این ماس میکرد میذاش رو سرش، برای اینکه سازمان امنیت اونجا جرأت داشت کسی برای حرفا. این وقتی میومدش اینو با طبق ماس سازمانیه میگفت خب ما میگفتش که مانع که میشد میگفت ماست مال آقاست، خب مرم ماست رو دارم. میرفت با تو با طبق ماست ماست رو میذاشت زمین، هر شاید که با آقا مثلا دستوسی میکرد، اگر چیزی میخواستن رد و بدل بکنن رد و بدل کرد مثلا میومد. به این صورت امام تونست جمعیت رو منسجم کنه، مردم رو جمع بکنه، یه نواختشون بکنه. هر شاید که مسائلی رو که سازمان امنیت برای مملکت ما برای جوانای